Yes, it has two members.
Tasha, I was talking about the first one, the public I was about.
Hi, Shukran.
The CEO, I just want to know what you are doing.
عرض سلام و ادب خدمت شما، ممنون از تلاشی که انجام دادید. در خاطر سوالی که در مورد داشتم، در مورد سوال در مورد خود من هم شکل گرفتش. حالا این فکت ها و استناداتی که شما حالا در خلال بحثاتون داشتید در رابطه با خود توصیفی که از جامعه زنان حالا توی تاریخ ما داشتش، مخصوصا این توصیفاتی که در قالب خود این نشریات ارائه میشد، آیا اینها آیا میتونید این گزارشات رو جدای از اون بافتی که این در واقع نشریات در اون در واقع منتشر میشدن ببینیم، جدای از اون بافت فکری و بافتی که در واقع این نشریات باعث میشه این نشریات تو جامعه منتشر بشن ببینیم؟ چون معمولا وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم که سرلمداران در واقع اینجور نگاه ها بیشتر از این که در واقع داعیه یعنی بحث اینو داشته باشن که بخوان از حیث مثلا تقویت بنیانهای خانواده، از حیث مذهب، از حیث استحکام، بیشتر به نظر میرسه سمت و سوی نگاه هاشون به سمت حالا در واقع جامعه غرب بوده و الگو و اون معیارهایی که در نظرم میگرفتن از این حیث بوده. حالا ما الان وقتی این گزاره‌ها و این فکت‌ها رو به صورت حالا مستقل از اون بافت خودش نگاه بکنیم، فکر می‌کنیم خب خیلی گزاره‌های ما خیلی واقعاً ظاهر و صلاحی هست، اما وقتی در داخل اون سیر تاریخی خودش نگاه می‌کنیم، مخصوصاً از اون مشروطه به این طرف که نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسه که در واقع اینا در راستای همون نگاه‌هایی که از مشروطه و قبل از مشروطه و خصوصاً در دوران مشروطه در واقع به وجود اومد، این فکت‌ها هم به مرور زمان تو جامعه تربیت شد که در نهایت حالا در هرچی جلوتر اومده بهینه‌تر شده دیگه. یعنی شاید توی اون برهه زمانی محدود به همین در واقع گزاره‌ها بوده که الان وقتی به این گزاره‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم اصلا واقعا برای جامعه فعلی و امروزی ما خیلی چیز غریبی نیست، اما وقتی هرچی جلوتر اومده این نگاه هرچی به ضریب بیشتری داده شده، به نظر می‌رسه از اون مسیری که در واقع دنبالش بوده حالا شاید یه انحرافاتی هم پیدا کرده. این برای سوال بودش که خودم از هم من نکته دیگه شدم که همین سوال خیلی مختصر، این توصیفات که در نهایت شما کردید، آیا اینا توصیف بود یا قضاوت هم بود، ارزش گذاری هم بود؟ یعنی من توی تمام سوال تر بحث شما نقش مذهب رو اصلا من ندیدم، در واقع یه خلایی توی این بحث هم وجود داشته. توصیف جامعه ایران از حیث که در سالان رو بودن، نظری بودن، سالان رو بودن، نقش مذهب اینجا کجاست؟ یعنی این که جامعه و بافت موقع این شکل بوده، مذهب درش نمیدونم کجاست. ممنون.
خواهش میکنم.
من
یه توضیح رو شروع بکنم حالا تا دوستان اگر آمادگیش رو پیدا بکنن. ببینید ما متاسفانه حالا در تا طول تاریخ، نه منحصر به عصر قاجار نیست، در پاسخ به سوال خانم دکتر آبایی هم من این رو دارم عرض میکنم و هم نسبت به سوالی که حضرت عالی فرمودید. ببینید ما روایت تاریخی در حوزه زنان بسیار ناقص هست و ما اساساً در طول تاریخ گذشته روایتگری برای حضور زنانه نداریم، حالا در حوزه های مختلف، در حوزه خانه، خانواده، اجتماع، هیچ روایتگری از حوزه زنانه ما نداریم. یعنی تاریخ نگار ما صرفاً تاریخ نگاری مردانه است و ما نمیتوانیم از دل این تاریخ نگاری مردانه بخوایم حضور زنانه رو روایت بکنیم. لذا تو این بحث ما دچار یک خلأ تاریخی هستیم و این خلأ تاریخی به عصر قاجار هم کشیده میشه. اتفاقی که تو عصر قاجار میفته چیه؟ اینکه این روزنامه ها و دست نوشته ها و خاطرات وارد عرصه میشن و این خاطرات هستن که بیان کننده وضعیت موجود هستند. حالا این خاطرات رو شاید اون روایتی که حضرت عالی فرمودید و اینکه آیا کسانی که این نوشته ها از دل به اصطلاح ایده های اونها بیرون کشیده میشه، آیا اونها جهتگیری های خاصی داشتند یا نداشتند؟ یقینا باید بدونیم که همه اینها تحصیل کردگان اروپا هستند، یعنی رفتن غرب، غرب رو دیدن و برمیگردند. اما اینکه همه اونها با رفتن به غرب ضد مذهب هستند، آیا میتوانیم این رو ببینیم؟ ما در لابلای این متون یک چنین چیزی رو مشاهده نمی کنیم. یعنی اینجا همش تأکید بر این هست. من گفتگوهای صدیق حکمت و در انجمن رو می خوندم یا محترم اسکندری رو در اون انجمن نسوانش رو می خوندم. اونجا اتفاقا یکی دو تا از خانوم ها وقتی از استانبول برمی گردن می گن که یکی از معضلات ما حجاب بانوان، حجاب ماست. یعنی ما اگر این حجاب رو برداریم راه برای بقیه موارد باز میشه. اونجا بلا فاصله اینها تأکید میکنن که اصل و اساس ما برای ما حفظ حجاب، حفظ اسلام و شعائر دینی هست. یعنی اینطور نیست که کسانی که رفتن اومدن همشون بخوان ضد مذهب عمل بکنن و یا داعیه این رو داشته باشن که بخوان یک انحراف عقیدتی و دینی رو در حالا وضعیت به اصطلاح زندگی مردم ایجاد بکنن. ولی خواه ناخواه تأثیر شرایط بیرونی، تحولات بیرونی رو ما در اینها میبینیم و توجه با قانون، اینکه درخواست قانون میشه برای امر ازدواج، درخواست قانون میشه برای بالاخره حضور و نقش آفرینی زنان. حالا من فرصت نشد این بحث عدم مشارکت سیاسی زنان اونجا در همون دوره مورد اتفاق نیست. خود صدیقه دولت آبادی مخالف حضور سیاسی زنان هست، میگه ما لازم نیست، ما اول بایستی به فرهنگ توجه بکنیم، به تربیت بانوان توجه بکنیم، به تربیت اطفال توجه بکنیم. لزومی نداره ما بخوایم انتخاب بشویم یا انتخاب بکنیم، این اصلا برای ما مسئله نیست. این مسائل اونجا مطرح هست و اساس و حرف اونها بر این هست که ما باید جامعه رو به لحاظ فرهنگی تغییر بدیم و این تحولات خواه نخواه مسائلی از اون دست وجود داره. نقش مذهب رو فرمودید، من نخواستم وارد اون مسئله بشم، یکی دو تا فکر آورده بودم ولی این که از چه کسیس رو نیاوردم. خب با توجه من فقط یه گزاره یکی از دوستان سوال کردن، خیلی کوتاه یه اشاره جزئی رو داشتم نسبت به این مسئله که متاسفانه این ساخت در درون جامعه به اصطلاح داره تولید میشه که این جامعه کاملا جامعه مذهبی است و بسیاری از اینها از فکت هایی است که از دل بعضی از حالا مسائل مذهبی ما داره بیرون میاد و اینکه زنان در این دوره هی دارن روی این نکته تأکید میکنن که علم آموزی زنان مخالف شرع نیست. اینکه صدیق دولت آبادی در روزنامه خودش در اون قسمت بالاش طلب العلم فریضه رو داره مطرح میکنه، الان مسلم و مسلمه رو داره مطرح میکنه، میخواد این رو تأکید بکنه که این مخالف شرع نیست. چرا؟ چون تا اون زمان تحصیل دختران مخالف شرع دانسته میشه بر اساس چه کسی؟ ملک المتکلمین بالای منبر مسجد شاه میره اونجا سخنرانی میکنه و حضور دختران در مدارس ابتدایی رو حضور در فحشاخانه اعلام میکنه. اینها بر اساس یک فکت های تاریخی داره بیرون میاد. حالا فکر میکنم در این حد
من با همین قضیه مسئله دارم. به نظر فکر تناقض وجود داره. ما از این ور میگیم که جامعه به صورتی هستش که اگر زنی روبندهشو مثلا تو جامعه برداره حتی مردش به قتل میرسه اگه این کار انجام بده. بعد از اون طرف میگیم مثلا یه خانم بیاد تو اصفهان تا رفته تحصیلات کرده برگشته بیاد مدرسه تحصیل بکنه، به نظر این چالش
این گزار رو باید در نظر بگیرید.
خب
گزار هست دیگه، این تحولش آرام آرام این مسئله تغییر و تحول ایجاد میکنه.
حالا که میرن غرب برمیگردن، یا باید اینجور نظر بگیم که جامعه غربی هم یه جامعه دینی بوده با این حساب. یعنی من اینجوری دارم ترجمه میکنم تو ذهنم که اگر بخوام بگم زنانی رفتن مثلا فرانسه به کشورهای دیگه تحصیل کردن،
تصورتون این نباشه که زنان در فرانسه مثلا مینی جوب میپوشیدن بیرون میومدن. اونها هم مثل زنان عصر قاجار پوشیده بودن، فقط حالا بخشی از اونها با کلاه یا روسری ها و اینها پوشیده بودن. اون زنان اروپا هم تو این ولنگاری و اینها نیفتاده بودن تو این دوره. یعنی اینجور نیستش که شما یه تضاد جدی رو در این دوره بین حالا جامعه ایرانی و جامعه اروپایی مشاهده بکنید.
اینجوری گفت که ما یه باور دینی داریم که الان تو جامعهمون با همین باورها متوقع بودیم و یک دستورالعمل یا تفقه در دین داریم. تو اون دوره بخش از زنان میخوان ثابت کنن این باورها منبع دینی نداره. حالا مثلا فتون پویا هست در حوزه فرهنگ، یا این پویایی وجود داره یا دچار یک اخبارگری و سنتگرایی هست. تو پوشش ما یا واقعا دستوری مبنی بر رنگ چادرهای ما وجود داره، یک سنت در واقع. نمیخوام بگم همه سنت بده، ولی تو اون دوره دارن یک انقلابی صورت میگیره که زنان به دنبال نفی شریعت نیستن، به دنبال نفی سنت ها و باورها هستن. باورهایی که
یه وقت غلط هست.
اینجوری شاید چیزتر باشه. یعنی اصرار هم دارن که ما گفتمان غیر از گفتمان دینی نداریم، هرچند که به نظر من انقلاب آخرش
انقلاب خوبی نشه.
حضرت آقا میفرمان که مدیریت تحول، اگر تحولات مدیریت نشن به شکستن ساختارها منجر میشن، چون اون دوره جامعه دینی ما پویا نبود، نخواست تحول رو به پذیره، منجر شد به پهلوی دیگه. یعنی اون انقلاب آسیبش این بود که منجر به نفی حتی تفقه مقاومتی که جامعه صورت میده در مقابل سنت ها، در واقع اون انقلاب فکر زنها یا انقلاب سیاسی اجتماعی ما رو منجر به پهلوی و نفی تفقه فکر میده شد. من نمیدونم حالا
درست ممنون آقای دکتر، متشکر. نه خواهش میکنم من. بله حتما درسته، چون آقای دکتر قرائتی خودشون تدریس میکنه.
نه نه
واقعا به این آگاهی رسیده بودن که عرف مثلا با مذهب دو تا چیز جدا از هم بعد خیلی از مسائل ما مذهبی نیست.
همین اصرار بر درس خوندن زنان و اینکه باقی اون حدیث باقی اون مدرسه نوشته بشه همین دیگه. یعنی تاکید دارن که
تاکید بر این که این آموزش مخالف شرع نیست. یعنی چی؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. ما تا قبل از انقلاب اسلامی همین رو داشتیم. ما تا قبل از انقلاب اسلامی، یعنی در دوره‌ای که خودم حالا زندگی کردیم، ما همسایه‌های ما، من به سن تحصیل می‌رسیدم، همسایه‌های ما دخترانی داشتن که 15 16 سالشون بود و با منی که مثلا 7 8 سال بودم اومدن سر کلاس نشستن. نشون میداد که جامعه سنتی ما همچنان در اون قواعد خودش. همینطور هست خانم دکتر، نگاه بکنید در جامعه، عرض کردم یه کوتاه ازش گذشتم، گفتن در جامعه‌ای که 70% مردمش کشاورزن، نیروی کار نیروی زنانه است، یعنی اون خانواده نیازمند به حضور زنان در زمین کشاورزی است، در حالا دامداری است. خب فرصتی که این زن در علم آموزی میخواد صرف بکنه، این فرصت رو برای نقش آفرینش در این هیته از خانواده گرفته میشه و حالا اون خانواده میگه که این علم آموزی چه به درد این کشاورزی میخوره. ولی اینکه تأکید میشه در این روزنامه ها بر اینکه اگر زن میخواد خانه‌داری هم بکنه، اگر میخواد آشپزی بکنه، اگر میخواد تربیت فرزند داشته باشه، باید علم آموزی داشته باشه. خب این مهمترین نکتهش هست، یعنی جامعه باید به این فهم برسه، این تحول رو به خودش بپذیره که نقش آفرینی بهتر در عرصه خانه‌داری هم نیازمند به ارتقاء دانش هست، آگاهی هست.
مدیریت خانه حالا سپرده شده به زن، پس مجبوری که زن حالا برای تدبیر مرده خب حالا آموزش هم ببینه. میخوام بگم یک رفت و برگشتی داره، اتفاقاتی در بیرون میفته که خب حالا من نیاز.
البته در روزنامه های اون زمان شما نگاه بکنید میگه که همزمانی که زن در زمین کشاورزی، البته در بعضی از مناطق ما الان شما اگر مسافرت بکنید باز هم به همین نحوه زنان آب از سر چشمه میارن و مردها در قهوه خانه هاشون در حال قلیان کشیدن هستن و قهوه خوردن و چای خوردن هستن. یعنی این رو شما در برخی از جوامع ما و حالا برخی از مناطق ما هنوز هم مشاهده میکنید که عمده این کارها بر عهده زنان هست. حالا شما برید تو عصر قاجار ببینید که این فاصله رو چقدر باید چجوری پر بکنید.